سیمای فرزانگان.
اسیر نفس کجا و امیر خلق کجا؟ که سر بلند نشد اون که سر به زیر آمد. علی نداد به باطل حقیز بیت المال، که از حساب و کتاب خدا خبیر آمد.
در سال 1286 شمسی در تهران دیده به دنیا گشود. نامش را محمد تقی گذاشتند. پدرش آیت الله محمد رضا تنکابنی از مجتهدان و علمای تهران در عصر قاجار و پهلوی اول بود. محمد تقی در 6 سالگی به دبستان توفیق رفت. در آنجا صرف و نحو و مقدمات علوم دینی را آموخت. سپس با پافشاری و اصرار مادر مسیر خطابه و منبر را برگزید. اولین بار در سن 15 سالگی در مسجد فیلسوف ها به منبر رفت و در وصف مولا علی علیه السلام سخن گفت. از آن پس در سالهای نوجوانی 5 روز هفته را درس می‌خواند و 2 روز آخر هفته را به منبر می‌رفت.
یک جمله به یاد حسین ابن علی افتاده بود تو گودال، یه عده رفتن طرف زن و بچه‌اش. فوسب لیقوم فلم یقدر، یه جنبشی کن از جا حرکت کنه دید نمیتونه، اینقدر خون از بدن رفته، اینقدر ناتوان شده که قادر به حرکت نیست. افتاد گفت یا شیعت آل ابی سفیان.
او خود خاطراتش از آن سالها را چنین بیان کرده: مادرم مسئله منبر رفتن را پیش آورد، در نتیجه خط من و برادرم از هم جدا شد. مادرم روی علاقه شدیدی که به حضرت امام حسین علیه السلام داشت به پدرم گفت که فلانی باید منبری شود. پدرم می گفت آنها باید درس بخوانند و این با منبر جمع نمی شود. مادرم می گفت نمی شود که یکی از بچه های من در خدمت حضرت امام حسین علیه السلام نباشد، پس باید حتما منبری شود. خلاصه پدرم از یک طرف می گفت باید تحصیل من ادامه پیدا کند و مادرم از طرف دیگر اصرار داشت که باید منبری شوم. سرانجام توافق کردند که ما بچه ها به گفته پدرمان از روز شنبه تا غروب 4 شنبه‌ها در اختیار درس و بحث و مدرسه باشیم و از صبح 5 شنبه و شب و روز جمعه من در اختیار منبر باشم.
ائمه طاهرین هر کدام در عصر خود موظف بودند دین خدا را حفظ کنند، اما وقتی نوبت ابی عبدالله می رسد خدا نقشه عاشورا را با اصول حکمت طرح می کند و پیامبر در عالم رؤیا به حسین می گوید خدا خواسته تو را کشته ببیند و خدا خواسته خاندان تو را اسیر ببیند.
محمد تقی فلسفی در 23 سالگی با دختر عموی خود ازدواج کرد. در آن سالها علاوه بر مجلس درس پدر، در درسهای شیخ یونس قزوینی، میرزا مهدی آشتیانی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی حاضر شد. برخلاف سیره پدر که از مسائل سیاسی دوری می‌گزید، محمد تقی فلسفی از دوران جوانی نسبت به مسائل و تحولات سیاسی حساس بود و موضع‌گیری‌های آشکاری داشت. اولین واکنش سیاسی مهم او حادثه مسجد گوهرشاد در دوره رضا شاه بود. بعد از کشتار و سرکوب معترضان مسجد گوهرشاد، فلسفی در خطابه‌ای در مسجد میرزا موسا معروف به مسجد بزازها گفت: در اسلام مسجد محل صلح و صفا و تعاون است. فحش و بدگویی و آزار و آدم کشی متعلق به فرهنگ مسجد نیست. پس از این سخنان دستگاه‌های امنیتی فلسفی را احضار کردند و به او گفتند که گزارش شده شما به حادثه قتل مردم در مسجد گوهرشاد کنایه زده اید. به همین دلیل من بر رفتن شما ممنوع است و حق پوشیدن لباس روحانیت را نیز ندارید. از آن پس محمد تقی فلسفی به ناچار از منبر علنی دست کشید، اما به صورت پنهانی گاه گاهی برای فامیل و آشناگیان سخنرانی می کرد.
گفته بود وقتی تو محرم زون تشنه شدید یا گرسنه شدید یاد از آتش قیامت کنید. من بگم یا رسول الله، روزی که شما صحبت می کردید حادثه کربلا نبود، اما این مسلمونای ما الان هم یاد از آتش قیامت می کنن و هم یاد از آتش بچه های ابی عبدالله.
محرومیت فلسفی از منبر و سخنرانی تا پایان حکومت رضا شاه ادامه داشت، اما پس از سقوط و تبعید پهلوی اول فلسفی فرصت فعالیت دوباره یافت. در این دوره فعالیت‌های ابتدایی فلسفی به مبارزه با حزب توده و جریان بهائیت محدود بود، اما بعد از آن به مسائل مهمتری گسترش یافت. محمد تقی فلسفی از جمله کسانی بود که پس از شکل گیری حزب توده به مخالفت علنی با آنان پرداخت. او خود در این باره می گوید: روحانیون نمی توانستند نسبت به اوضاع سیاسی کشور بی تفاوت باقی بمانند. در واقع روحانیت بر سر دوراهی قرار داشت. یا باید تصمیم می گرفت که عز اسلام و مسلمین و بقای مذهب جعفری را مورد توجه قرار دهد، که در این صورت لازم بود از نظر اجتماعی از قانون اساسی مبتنی بر مذهب جعفری دفاع نماید و این کار خواه ناخواه با حمایت از سلطنت مشروطه محقق می شد، یا این که می بایست سکوت کند و میدان را برای فعالیت حزب توده و به قدرت رسیدن احتمالی آنان باز بگذارد و شاهد نابودی اساس اسلام در مملکت باشد. واضح است در چنین شرایطی روحانیون وظیفه داشتند بی‌طرف نمانند و از سلطنت مشروطه در مقابل فعالیت توده‌ای‌ها حمایت کنند. مخالفت ادامه‌دار و شدید فلسفی با حزب توده باعث شده بود تا این حزب نسبت به حجت الاسلام فلسفی کینه شدیدی داشته باشد، کینه ای که در نهایت چندین سوء قصد نافرجام به ایشان را از سوی حزب توده به همراه داشت. در سالهای بعد و با شدت گرفتن نفوذ و رشد بهائیت در ساختار حکومت پهلوی، مخالفت فلسفی با این فرقه شدت گرفت. یکی از نتایج این مخالفت دامنه‌دار آن بود که محمد رضا پهلوی برای آرام کردن مردم دستور تخریب حضیرت القدس یا همان مرکز مقدس بهایی ها در تهران را صادر کرد. اما مبارزات محمد تقی فلسفی در دوره پهلوی دوم تنها به مسائل مربوط به بهائیت و حزب توده محدود نمی شد. با گذشت زمان او نسبت به مسائلی چون قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، حمله مدرسه فیضیه و لزوم استیضاح دولت علم نیز موضع گرفت. بعد از مطرح شدن قانون لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، حجت الاسلام فلسفی با اقتدا به امام خمینی شدیداً به این لایحه تاخت. او در سخنرانی‌های متعدد روشن و آشکار بیان کرد که علت مخالفت او موضوع حق زنان در زمینه رأی دادن نیست، بلکه مسئله اصلی موضوع ضدیت حکومت پهلوی با اسلام و مظاهر آن است که با حذف قید اسلام عینیت یافته است.
این قضیه دستگیری امام شب 12 محرم یک نمونه بی‌نظیر است در حد خودش در مورد دستگیری امام. البته شب 12 محرم خیلی را دستگیر کردن و یکی از اونها خود من بودم.
فلسفی در موضوع حادثه فیضیه نیز با ایراد سخنرانی‌های اعتراضی به انتقاد از عملکرد حکومت پهلوی پرداخت و جنایت شاه را به جنایت یزید علیه امام حسین علیه السلام تشبیه کرد. وی در جریان نخست وزیری دولت علم نیز به سخنرانی پرداخت و خواستار استیضاح او شد. پس از قیام خونین 15 خرداد، حجت الاسلام فلسفی برای اولین بار توسط ساواک دستگیر و روانه زندان شد.
این مرد است که در اعماق جان مردم جای دارد. شما میدونید، مردم تهرانم میدونن، تمام مردم ایرانم میدونن. وقتی این آیت الله را مأمورین شاه آمدن گرفتن، بعد از نصف شب گرفتن، صبح خبر دستگیری و زندانشون در قم، تهران، ولایات ریخت و خبر پیدا کردن. آقا پایگاه ملی یعنی این.
او حدود 2 ماه در زندان به سر برد و سپس آزاد شد. بعد از این حادثه امام خمینی نیز از آیت الله فلسفی بابت سخنرانی اعتراضی او تشکر کرد و فرمود لازم است از بیانات حساس جناب عالی در این وقت اختناق عجیب تشکر کنم. امروز روزی است که حضرات مبلغین محترم و خطبای معظم دین خود را به دین اثبات فرمایند. امروز روزی است که یا باید رضایت خداوند غفور را جلب نمایند یا خدای ناخواسته به سخط ذات مقدسش مبتلا شوند. امروز روزی است که نظر مبارک امام زمان صلوات الله علیه به حضرات مبلغین اسلام دوخته شده است.
درود با بر اون ملتی که رهبر وی چنین بلند مقام و چنین خطیر آمد.
در محرم سال 1344 شمسی جوانی بسیار قوی با 5 بوکس به فلسفی حمله کرد، اما با تلاش راننده و خدمتگزار منزل فرد شکست خورد و دستگیر شد. پس از آن بسیاری از علما و مراجع وقت با ارسال پیام از این حادثه ابراز تأسف کردند. دولت بعث عراق در سال 1350 شمسی در اقدامی ناگهانی دست به اخراج بسیاری از ایرانیان زد. بهانه ظاهری دولت بعثی عراق برای این اقدامات کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رژیم پهلوی به مخالفان کرد رژیم بعثی بود. بعد از این اقدام دولت عراق، اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم و گروه‌های مذهبی علیه حکومت بعثی شکل گرفت. حجت الاسلام فلسفی از جمله روحانیونی بود که با رهبری اعتراضات به تقبیح این اقدام پرداخت. وی تمام تلاش‌های خود را برای کمک به آوارگانی که از عراق اخراج شدند به کار گرفت. او در مساجد به سخنرانی پرداخت و در منبرهای دیگر خود چنان به دو رژیم بعثی و پهلوی حمله کرد که او را در دوران پهلوی دوم نیز ممنوع المنبر ساختند. ممنوع المنبری آیت الله فلسفی تا پایان حکومت محمد رضا پهلوی ادامه داشت. همین موضوع مجالی را فراهم آورد تا ایشان بیشتر در زمینه دینی و علمی فعالیت کند. فلسفی در این دوره تصمیم گرفت علاوه بر فعالیت‌های سیاسی که اغلب مخفیانه صورت می‌گرفت، به تدریس علوم دینی و تألیف کتب و مقالات متعدد بپردازد. برخی از آثار مهم ایشان در آن دوران عبارتند از کودک از نظر وراثت و تربیت، بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات، آیت الکرسی پیام آسمانی توحید، جوان از نظر عقل و احساس و اخلاق از نظر همزیستی و ارزش‌های انسان.
پیغمبر اکرم فرموده است حلال نیست برای انسانی که به خدا ایمان آورده است بیش از 3 روز از برادر دینیش جدا شود و از او قهر کند و بعد از گذشت 3 روز بهترین این دو نفر، پاکترین و با فضیلت ترین این دو نفر اون کسی است که ابتداعا سلام کند و در آشتی را او باز کند.
در 2 سال پایانی حکومت پهلوی و شکل گیری خیزش انقلابی مردم ایران، آیت الله فلسفی بار دیگر سخنرانی را آغاز کرد. نتیجه این سخنرانی ها دستگیر شدن از سوی سواک بود. آیت الله محمد تقی فلسفی در 27 آذر ماه سال 1377 شمسی در سن 91 سالگی درگذشت. پیکر این خطیب شهیر و مبارز پس از تشییع با شکوه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری آرام گرد.
پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، ملت ما و مملکت ما را در پناهت حفظ بفرما، بلاد اسلامی را از شر اجانب محافظت بفرما.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنوید. ایران را
تنها که نالکایی روزمون جان امدو ده دل آغاز زمون جان اگه سراب زیالی من بیدان جان اگه سراب زیالی من بیدان جان خرام مرغ کنا چشمی روشنم را کورو کردی جان
وا وا گل افروز وا وا گل افروز به دنبال تو میگردم شب و روز جان
فلک برگردنم زنجیرو کردن جان، فلک از گردنم زنجیرو بردار جان، که غربت خاکی دامن گیرو کردن جان. وقت دل دو چک شد، وقت دل دو چک شد، مثالی بلگی شب تالو تونو شجا وقتی بینیم رست، وقتی بینیم رست، خدا خندا به پریاد دلم رست جا.
بابا گل افروز، بابا گل افروز، به دنبال تو میگم
خونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، هر پیر و جوون و خردسال تا کهن سال، با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه، بسته بندی زیبا، از مزرعه تا سفره، سیرنگ میرسه به ما. طعم خودش، رنگ خودش، فقط با سیرنگ خوده.
سیرنگ نشاط مزرعه.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.